فکر میکرد که او مزرعه به خاطر کارای اوست که سرحال و شاداب و سرسبز و زیباست. اما یک روز بیرون و در هوای آزاد کرم خاکی خواست که کمی استراحت کنه و در یک گوشه خوابش برد. وقتی بیدار شد در روی دستای پیرمرد مزرعه دار بود.
سلام، روز بخیر.
سلام.
آی بله، مونده شده بودم. شما کی هستی؟
من مزرعه دار هستم، صاحب این مزرعه.
چی؟ شما صاحب این مزرعه هستی؟
بله کرم خاکی، خوش آمدی به مزرعه من.
تشکر. میگم چی شد که شما صاحب این مزرعه شدی؟
چی سوالا پرسان میکنی کرم خاکی؟ خب من از اول، از وقتی که این زمین خشک و خالی بود، صاحب مزرعه بودم.
پس یعنی این مزرعه رو شما این قسمی جور کردی؟
بله، من صبح تا شام در این مزرعه کار میکنم و زحمت میکشم. یا نتیجه زحمت های من است.
آقا؟
بله، میگم کرم خاکی مزاحمت نباشم، برو برو با کارت برس، برو برو.
بسیار خوب. اناری میرو
برو، بچم چرا قدر جگر خون مالم شد؟ من باید برم با درخت ها بوتم. خب تو هم با کارایت برس، من رفت.
بچه پسی پیره مرده بوده که این مزرعه را خیش میکردم و گفت که از صبح تا شام در این مزرعه کار میکنم و زحمت میکشم. پس من چی؟ یعنی من هیچی نیستم؟ میدنش تو؟ آخه خزیدن دوین و خاک چه فایده ای برای گلا و درخت ها داره؟ هیچ فایده ای نداره. پس ما باید از این مزرعه برم برای خودم یک مزرعه دیگه پیدا کنم.
دوستای گله، کرم خاکی ناراحت و غمگین برآمد روی پلک بانجان رومی و برای آخرین بار به مزرعه نگاه کرد و بعد از اون خوش برد. صبح وقت پیرمرد مزرعه دار وقتی بانجان رومیای رسیده را میچیند، چشمش به کرم خاکی افتید. آرام بیدارش کرد و پرسان کرد که اونجا چی میکنه. در جواب کرم خاکی غمگین و ناراحت شروع کرد به گریه کردن.
برچی گریه میکنی کرم خاکی؟ ها؟
آخه شما صاحب این مزرعه هستی؟
خب بله.
خب بیشتر از من کار میکنی؟ هم کارهای مهم. مگه کاری نمیکنم؟ من قبلا فکر میکردم که من مهم هستم. فکر میکردم جایی دارم، کاری دارم.
صبر کن کرم خاکی، معلوم است که هم جایی داری هم کاری، تو هم کار مستی.
من هم کاری شما نیستم، کل کارهای خودتان انجام میدین. بس میکنین، نهان میکنین، بکلو درخت آب میدین. اما من چی؟ هیچی.
بوشکو کرم خاکی، این گپا رو نزن. من مطمئن هستم که اگه خودت نبودی محصولات مزرعه و قدر خوب رشد نمی کدن. تو برشت ریشه ها کمک می کنی، گیان از علف های هرز و آفت ها سالم نگه می داری. کرم خاکی، کاری که تو در مزرعه می کنی بسیار مهم است. باور کن دروغ نمیگم، از راستی میگم، تو همکار ریزه و مهربانم هستی. بله
بله عزیزای خاله. چند ساعتی پیرمرد مزرعه دار و کرم خاکی در مورد مزرعه همراهی هم گپ زدن. وقتی که گپایشان خلاص شد، پیرمرد مهربان به کرم خاکی گفت:
کرم خاکی، از آشنایی با خودت بسیار خوش شدم. همکار خوب مستی.
تشکر.
خب نازنینه خاله، اینم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
خب دوستای عزیز و مهربانم، در برنامه امروز شاپرک در کنار شما بودیم. 15 دقیقه بر ما که پر از خاطرات خوب شد. انشالله که بر شما هم همه قسم باشه. فردا باز هم شنونده برنامه شاپرک خواهید بود. پس تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
ساعت 8 با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. مدیر کل اشتغال اطباء خارجی وزارت کار ایران اعلام کرد طرح تعیین شغلی اطباء افغانستانی مقیم ایران در 16 ولایت این کشور آغاز شده است. محسن ابراهیمی مدیر کل اشتغال اطباء خارجی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد طرح تعیین وضعیت شغلی اطباء افغانستانی مقیم ایران در 16 ولایت مجاز آغاز شده و افراد مشمول این طرح مردان 18 تا 60 سال هستند که با اجرای این طرح اطباء افغانستانی مرد در سن کار مشخص می شوند. و افزود افراد 15 تا 18 سال و بالای 60 سال به اختیار خود می توانند در این طرح شرکت کنند. ابراهیمی ادامه داد که تمامی مردان بالای 18 تا 60 سال که در طرح سرشماری امسال شرکت کردند و برگ سرشماری دارای اعتبار سیوم میزان 1401 دارند، با مراجعه به سامانه نوبتدهی کانون نوبت.ir و دریافت نوبت به محلی که در آن مشخص می شود مراجعه کنند و اطلاعات خود را در آنجا بارگذاری کرده و به کاربر وزارت تعاون ارائه بدهند، تا انشاءالله وزارت تعاون هم به درخواست آنها مبنی بر پروانه کار رسیدگی کند. به گفته مدیر کل اشتغال اطباء خارجی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران، این فرصتی است که اطباء افغانستانی بتوانند وضعیت اشتغالشان را در ایران قانونی کنند. پایان اعتبار اقامت افسران ارتش حکومت پیشین افغانستان در هند و عدم تمایل دهلی نو برای تمدید مدارک اقامتی این نظامیان را در بلا تکلیفی قرار داده است. 10 نفر از نظامیان ارتش پیشین افغانستان که پیش از سقوط دولت اشرف غنی به هند رفته بودند و اکنون مدت اعتبار مدارک اقامتی آنها به پایان رسیده است، به دلیل آنچه بی‌توجهی سفارت افغانستان در هند می‌خوانند، در مقابل سفارت افغانستان در دهلی نو تجمع کردند. این نظامیان با اظهار اینکه هند تمایلی به تمدید اقامت آنها ندارد، خواستار توضیح سفیر افغانستان در دهلی نو درباره سرنوشت و وضعیت خود هستند. یکی از این افسران که خواست نامی از او برده نشود گفت که سفیر افغانستان در هند حاضر نمی شود با این نظامیان پیشین ملاقات کند و برای آنان در مورد سرنوشتشان پاسخ بدهد. معاونان وزارت امور خارجه ایران و روسیه آخرین تحولات روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور را بررسی کردند. مهدی سفری و سرگئی ورشینین، معاونان وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه، در حاشیه اجلاس جنبش غیر متحدها در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. مرور آخرین تحولات روابط سیاسی و اقتصادی ایران و روسیه و چشمانداز آینده پروژه‌های مشترک محور اصلی گفتگوی معاونان وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه اعلام شده است. معاونان وزیر امور خارجه ایران و ونزوئلا نیز در حاشیه اجلاس غیر متحدها در باکو دیدار و درباره آخرین وضعیت روابط اقتصادی دو کشور گفتگو کردند. مهدی سفری، معاون وزیر امور خارجه ایران، برای شرکت در نشست گروه تماس جنبش غیر متحدها به باکو سفر کرده است. نشست سران گروه تماس جنبش غیر متحدها در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه با دستور کار مبارزه با کووید 19 و با حضور مقاماتی از 70 کشور برگزار شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حفظ ارتباط با ایران را در بالاترین سطح برای این نهاد مهم دانست. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در اجلاس سران گروه تماس جنبش غیر متحدها در باکو با خبرنگاران گفت که حفظ تماس‌ها و گفتگو با ایران در بالاترین سطح برای ما مهم است. در همین حال رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عصر روز جمعه وارد تهران می شود. طبق این گزارش وی در این سفر با مقامات ایران دیدارهایی را انجام خواهد داد و مسائل مختلفی نیز در این دیدارها بررسی می شود. در این زمینه محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به سفر رافائل گروسی به تهران تاکید کرد که این سفر می تواند گره‌گشای مذاکرات برجامی باشد، اما موارد غیر عادی که سیاسی و با اعمال فشار باشد را نمی پذیریم. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه در گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی چند روز پیش اعلام کرد که میزان ذخایر یورانیم غنی شده ایران 18 برابر سقف مشخص شده در توافق هسته‌ای برجام است. این گزارش همچنین ادعا می‌کند که میزان ذخایر یورانیم 60% ایران به 87.5 کیلوگرم رسیده که 25.2 کیلوگرم بیشتر از زمان صدور گزارش قبلی در 3 ماه پیش است. آژانس همچنین گفته در حال انجام رایزنی های با ایران درباره منشأ ذرات یورانیم 84% کشف شده در تأسیسات هسته‌ای فوردوس. لژاندر، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، بدون توجه به خلف وعده‌های کشورهای غربی در عمل به وعده‌هایشان ذیل برجام، مفاد این گزارش را بسیار نگران کننده خواند و گفت این گزارش نشان می‌دهد مسیری که ایران انتخاب کرده بسیار نگران کننده است. این در حالی است که وبگاه شبکه خبری بلومبرگ چند روز پیش مدعی شده بود مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذرات یورانیم 84% در ایران پیدا کردند. مقام های جمهوری اسلامی ایران ادعاهای بلومبرگ علیه ایران را بخشی از استفاده های سیاسی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اعمال فشار بر تهران ارزیابی کردند. بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، ساعتی بعد از ادعای بلومبرگ در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس درباره این ادعای بلومبرگ اعلام کرد: مایه تأسف است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان به عنوان ابزار سیاسی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. آمریکا در تداوم رویکرد دوگانه و سیاست فشار حداکثری خود علیه جمهوری اسلامی ایران چند شرکت و کشتی را تحریم کرد. دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد جنگ ترکیبی و اقتصادی خود علیه ملت ایران تحریم‌های را به بهانه‌های مختلف وضع و شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از آنها ملزم می‌کند. مقامات دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بارها به شکست سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران اذعان کردند، اما در عمل از همان سیاست‌ها پیروی می‌کنند، چرا که تحریم در سیاست آمریکا همواره به عنوان ابزاری برای به پیش بردن اهداف یکجانبه گرایانه آن بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 6 شرکت مستقر در کشورهای ایران، امارات، چین و ویتنام و 20 کشتی را به بهانه ارتباط با ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داد. آمریکا بزرگترین کشور تحریم کننده در جهان محسوب می‌شود که در راستای اهداف و منافع خود بیشترین سابقه را در اعمال انواع تحریم‌ها علیه دیگر کشورها دارد. برخی منابع خبری پنجشنبه شب از وقوع انفجار مهیب در منطقه کالومنا در مسکو پایتخت روسیه خبر می‌دهند. شدت این انفجار به حدی بود که صدای ناشی از آن در تمامی مناطق شهر شنیده شده است. هنوز از علت و خسارات احتمالی این انفجار گزارش منتشر نشده است. و منابع محلی در ولایت قنیطره در جنوب سوریه از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به یک مقر ارتش سوریه خبر دادند. منابع محلی در ولایت قنیطره واقع در جنوب سوریه روز پنجشنبه خبر دادند یک اراده تانک مرکاوا متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی با 3 مرمی یک مقر ارتش سوریه را در روستای بیر عجم در جنوب قنیطره هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش این حمله تلفات در پی نداشته است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
نوبتی هم که باشد نوبت پخش برنامه آیین خوبان رسیده، تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
به حسن خلق و وفا کس بیار ما نرسد، ترا در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. خیلی خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه آیین خوبان. انشالله که این برنامه هم طرف دلچسپی شما عزیزان واقع شود. دوستان، در این برنامه و برخ دیگری از خصوصیات اخلاقی خانواده ایدئال اسلامی پرداخته ایم و دعوت میکنیم با ما همراه باشید. دوستان، در برنامه گذشته به طرح این موضوع پرداختیم که در خانواده ایدئال اسلامی نه تنها برای تربیت فرزندان خود برنامه ریزی و تلاش میکنند، بلکه به نقش آفرینی خانواده سالم در نسلهای آینده نیز توجه جدی دارند. به بیان دیگر، پدران و مادران متعهد و مسئولیت پذیر به خوبی به این واقعیت آگاهی دارند که اگر فرزندان لایق و شایسته تربیت کنند، بدون تردید در جهت‌دهی نسل‌های آینده می‌توانند نقش مؤثر و سرنوشت‌ساز داشته باشند. مهمترین و کارآمدترین عامل در این راستا پشتوانه‌های معنوی و اعتقادی است که یاد خدا بر پایه نماز و دعا و راز و نیاز به درگاه الهی جلوه‌های از آن می باشد. ولی گذشته از جهان بینی توحیدی، اصل معاد باوری خاستگاه استوار و اساسی دیگر است که افق جدید را بر روی انسان‌ها می‌گشاید و بیانگر این حقیقت است که حیات بشری محدود به همین جهان فناپذیر مادی نیست و انسان پس از مرگ پا در عرصه جهان ابدی می‌گذارد. بر اساس همین دیدگاه پیوند گسست ناپذیر میان سرنوشت خانواده در این جهان و دنیای پس از مرگ وجود دارد و بیان روشن‌تر، تمام اعضای صالح و شایسته خانواده در فردای قیامت در بهشت برین به یک دیگر می پیوندند. قرآن کریم در ترسیم ویژگی های برجسته چنین خانواده این گونه سخن می گوید: آنها کسانی هستند که به پیمان الهی پیوسته وفادارند و هرگز عهد شکنی نمی کنند. سوره مبارکه رعد آیه متبرکه 20. بله عزیزان، منظور از این پیمان همون پیمان توحیدی است که در فطرت تمام انسان‌ها از سوی خداوند نهادی نشده است که بر اساس آن خدا باوران فقط به بندگی و پرستش الهی می‌پردازند، هرگز با عهد شکنی به پرستش شیطان و هوای نفسانی و مظاهر زور و زر نمی پردازند. و این اصل مهم است که خانواده ادعال را از تمام قید و بندها رها ساخته و روح آزادگی را در آنها زنده می سازد. قرآن کریم برخ دیگر از شاخصهای آنان را این گونه بیان می فرماید: و کسانی که روابط را که خدا بر آنان فرمان داده برقرار می کنند و همواره از روز قیامت بیم دارند. آیه متبرکه 21 سوره مبارکه رعد. بله عزیزان، هر چند دانش‌پژوهان قرآنی هدف از برقراری ارتباط را گسترده می‌دانند و آن را در برگننده ارتباط با خدا، پیامبران، رهبران برگزیده الهی، دوستان، همسایگان، برادران دینی و تمام هم نوعان می‌دانند، ولی بیش از هر چیز بروی روابط خانوادگی و خویشاوندی تأکید شده است. بدون شک تحکیم روابط خداپسندانه خانوادگی و خویشاوندی فرهنگ استحکام روابط اجتماعی را نیز به ارمغان می آورد. البته نیرومندترین پشتوانه‌ای که پیوندها و روابط را استوار و پایدار می سازد در نظر گرفتن بزرگی و عظمت خداوند است که به تحکیم روابط فرمان داده است. این گروه از خدا محوران از سوی دیگر دشواری های ناگوار جهان دیگر را به یاد می آورند و چون می دانند قطع روابط خویشاوندی گناه کبیره
و موجب دوری از رحمت الهی هست از کیفر آن بیم دارند. خصوصیت مهم دیگری که به تحکیم خانواده کمک اساسی می کند صبر در مسیر اطاعت و فرمانبرداری از اوامر الهی، دوری جستن از معصیت و نافرمانی خداوند و شکیبایی در برابر معصیت ها و آسیب های اقتصادی و طبیعی و صبر و پایداری در میدان های نبرد با دشمن می باشد. صبر در تمام این صحنه ها آنگاه ارزش دارد که تنها با انگیزه جلب رضایت و خوشنودی خدا صورت پذیرد. قرآن کریم می‌فرماید و کسانی که برای طلب رضای پروردگارشان صبر پیش ساختند. ابتدای آیه مبارکه 22 سوره رعد. دوستان، مؤثرترین حالی که روحی صبر را در کانون خانواده زنده می سازد برپا داشتن نماز است که یاد خدا را در اعماق وجود انسان ایجاد می کند. ولی به موازات آن باید روح انفاق و بخشش از تمام امکاناتی که خدا داده است، چه به صورت پنهان چه به صورت آشکار، در متن زندگی خانواده به نفع محرومان و نیازمندان در تمام عرصه‌ها شکل بگیرد تا هم در ارتباط با خدا و هم در ارتباط با مخلوق تجلی و تبلور پیدا کند. قرآن کریم در این مورد می‌فرماید و آنان که نماز را برپا داشتند و از آنچه روزی آنها کردیم در پنهان و آشکار انفاق کردند. بله دوستان، مجموع این ویژگی های مثبت و سازنده سرنوشت ارزنده و جذاب را برای خانواده ایدئال اسلامی رقم می زنند که کلام الهی بیانگر آن است که می فرماید آنها همواره بدی های رفتاری و گفتاری را با نیکی ها از خود دور می سازند و سرانجام خوب و منزلگاه نیکو برای آنها است. برخی از صاحب نظران فراز پایانی آیه را این گونه ترجمه کردند که فرجام نیک آن سرای ویژه آنان است، یعنی اینکه خانواده ایدال نه تنها در این جهان از یک زندگی مطلوب و آرام بخش برخوردارند، بلکه بازتاب آن را در جهان ابدی مشاهده می کنند و از یک جایگاهی ویژه‌ای برخوردار خواهند بود. خب عزیزان خوبی شنونده، در برنامه بعد انشاءالله در این باره باز هم با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خوشتر از دوران عشق ایامی بامداد عاشقان را شامی، تا مطربان رفتند و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجام از هزاران در یکی گیرد سما، از هزاران در یکی گیرد سما، زان که هر کس محرم پیغامی است، زان که هر کس محرم پیغامی است. نسوزد بر نیاید بوی عود، پخت داند کین سخن با خار نیست. سرو را با جمله زیبایی گست، پیش اندام تو هیچ اندام نیست. سرو را با جمله زیبایی که هست، پیش اندام تو هیچ اندام نیست. مستی از من پرس و شور عاشقی، 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 عاشقی. وان کجا داند که درداشام نیست، وان کجا داند که درداشام نیست. خوشتر از دوران عشق
شما و رادیو، عنوان برنامه است که تقدیم حضورتان می شود. امید که از این برنامه لذت برده و استفاده لازمه بکنن و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز میشد چید. اگر میشد صدا را دید، دعوتی بر رادیو،
شما و رادیو.
شما و رادیو.
با یاری از خدای مهربان که دستگیر همه ماست. گفتم که عاشقم، به خدا راست گفتم، معشوق من یگانه و یکتاست گفتم. چیزی نگفتم ز تکاپوی فصل ها، هر جا تویی بهار همانجاست گفتم. سلام همراهان و همدلان عزیز، سلام بر شما عاشقان آب و خاک و هوای افغانستان. برای همه شما سلامتی، شادکامی و موفقیت آرزو میکنیم. انشاءالله که افقهای زندگیتان تابناک و روشن باشد. شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عاشق شو حتی عاشق آنهایی که دلت را شکستند. دعا کن برای کسانی که
نفرینت کردند و مهربان باش با کسانی که با تو خصومت می‌ورزند. امروز هم مهمان ما هستید در شما و رادیو از رادیو دری.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
پل‌های ارتباطی ما را به خاطر داشته باشید. سامانه پیامکی ما در ایران 3800-226. صفر 794-71-71-44 سامانه پیامکی ما در افغانستان است. دعوت میکنیم از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. شما از این طریق می توانید به آرشیو برنامه‌های رادیو دری هم دسترسی داشته باشید. خب دوستان عزیز، امروز بنده داوود حسینی در برنامه شما و رادیو در خدمت شما هستم و در این لحظه پیامک‌های پرمهر شما را می‌خوانم. خانم سیما از هرات این پیامک را به ما ارسال کردند. سلام خدمت شما در برنامه شما و رادیو، امیدوارم که خوب باشید. اگر زندگی او قسمی نیست که تو میخوایی عوضش کن. زندگی امروز تو حاصل طرز تفکر دیروز توست. امروز متفاوت تر فکر کن تا فردا متفاوت تر نتیجه بگیری. آدم‌های ساده را دوست دارم چون بدی‌ها را باور ندارند و به همه لبخند می‌زنند. می‌توان ساعت‌ها آنها را مانند تابلوی زیبایی تماشا کرد. آنها بوی ناب آدمیت می‌دهند. این پیامک را محسن جان از ولسوالی کررخ برای ما فرستادند. جلال جان از کابل هم نوشتند قدرت تو در کنترل و انتخاب نگاه تو به دنیاست. این نیرو را هرگز دست کم نگیر، به جای پنجره ترس پنجره امید را انتخاب کن. و خانم لیلا از مزار شریف چنین نوشتند هیچ کس در هیچ جای زمین بخچه همراهش نیست که برای من حال خوب بیاورد. هنر این است که شاد بودن را بلد باشیم و شادی بیافرینیم. و پیامک که میخوانیم از محمد جان از شهر قم. تو تنها یک بار زندگی میکنی، اما اگر درست زندگی کنی همین یک بار هم کافی است. نجیب جان از هرات نوشتند: مهربان باش و به هر کس میرسی لبخند بزن. تو نمیدانی به آدم ها چه میگذرد. شاید لبخندت برایشان مانند گنجی ارزشمند باشد و آنها بسیار به آن محتاج باشند. خانم یوسفی از مشهد برای ما نوشتند: برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی. آغاز اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی. زندگی یعنی بخند، هر چند که غمگینی. ببخش هر چند که مسکینی. فراموش کن هر چند که دلگیری. این گونه بودن زیباست، هر چند که آسان نیست. این پیامک را آقا قربان از مشهد مقدس برای برنامه شما و رادیو فرستادند. مهدی اخلاقی این پیامک را برای برنامه شما و رادیو فرستاده است. تغییر دردناک است و رفتن خطرناک، اما هیچ چیزی دردآورتر از درجا زدن و هیچ کاری خطرناکتر از ماندن نیست. این تو هستی که باید بین رود شدن و مرداب ماندن یکی را انتخاب کنی. از همه دوستانی که برای ما پیامک فرستادند بسیار تشکر میکنیم. آرزوی توفیق و سلامتی داریم برای همه عزیزان شنونده. در این لحظه بشنوید یک آهنگ زیبا از برنامه شما و رادیو.
از بوی تو من مستانه شدم، بر دست سبا مشکی خوندم. از بوی تو من مستانه شدم، بر دست سبا مشکی خوندم.
خب دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه شما و رادیو، امروز هم در این برنامه همچون چند برنامه گذشته شما را با یکی از همکاران خوبمان در رادیو دری آشنا میکنیم، جناب آقای موحد از پیشکسوتان رادیو دری. خب از ایشان میخواییم که بفرمایند از چه زمانی وارد رادیو شدند و تا به حالا و تا کنون چه فعالیت هایی در رادیو دری داشتند.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری و سلام و درود به همکار محترمم. سپاسگزار هستم که این فرصت در اختیار بنده قرار دادید تا در خدمت شنونده های عزیز باشم. بنده سید قاسم موحد هستم، فعلا وظیفه تهیه کنندگی یکی از برنامه های رادیو دری به نام روی موج جوانی را دارم. در سال 1371 به عنوان گوینده در رادیو دری استخدام شدم. در سال 1373 به عنوان یکی از گوینده های برتر این رادیو در جشنواره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در زیبا کنار و شمال ایران انتخاب شدم و لوح بهترین گوینده را از این جشنواره دریافت کردم. بنده در جشنواره های مختلف ایفای نقش کردم که بعضی از مقام های را که در این جشنواره ها به صورت پراکنده در ذهنم هست خدمت شنونده های عزیز به اشتراک میگذارم. در هشتمین جشنواره تولیدات رادیو تلویزیون های مراکز استان ها در شهر شیراز ایران لوح تقدیر در بخش تهیه کنندگی به این جانب تعلق گرفت. در نهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانها در ارومیه، فکر میکنم در سال 1381 یا 82 بود که اینجا هم دو مقام نصیب ما شد، که تهیه کنندگی برنامه ساز و آواز افغان زمین بود و دیگری در بخش اجرای یک آهنگ بود که ما اجرای آهنگ داشتم و مقام اول از آن خود کرد. لوح افتخار جشنواره تولیدات رادیویی برون مرزی در تهران در سال 1384 هم به این جانب تعلق گرفت و همچنان تندیس و لوح افتخار جشنواره تولیدات رادیویی و برون مرزی در تهران با برنامه جاده جوانی تعلق گرفت و همچنان تندیس ای جشنواره که بهترین بهترین ها شد، که در اینجا ما لازم میبینم که از نقش خانم موسوی تهیه کننده ای برنامه شما و رادیو هم یاد بکنم که هم نویسندگی و هم اجرای اصلی ای برنامه را داشتن و زحمات بسیار خوبی در ای برنامه کشیده بودن. همچنان در جشنواره رادیو تلویزیون های کشورهای اسلامی در تهران که چند سال پیش بود، فکر میکنم 7-8 سال پیش بود، بله، برنامه مستند صدای خاموش که ارتباط میگرفت و بمباردمان امریکایی ها و نیروهای ناتو در روستای عزیزآباد شیندند ولایت هرات، یک مستند رادیویی بود که این هم در این جشنواره مقام اول از آن خود کرد. در دومین جشنواره تولیدات رادیو تلویزیون های کشورهای اسلامی در سال 1394 در مشهد هم مستندی داشتم با عنوان شکیلا که ارتباط می گرفت با مظلومیت زن افغان. اینجا هم این برنامه مقام نخست و تندیس این جشنواره را از آن خود کرد. در تمامی این برنامه ها هر آنچه که ما کسب کردم در واقع افتخار است برای مردم عزیز و کشورم و سعی کردیم که در این برنامه ها مظلومیت و صدای مردمم باشم و فرهنگ و هنر سرزمین عزیز ما افغانستان را به دیگران معرفی بکنم. فعلا هم به عنوان تهیه کننده یکی از برنامه های رادیو داری قسمی که اول هم گفتم به نام روی موج جوانی از رادیو داری با شنونده های عزیز هستیم و خدا کنه وظیفه خدا به عنوان یک فرد روزنامه‌نگار و کسی که در یک رسانه کار میکنه در قبال مردم و کشور خود ایفا بتانم. سپاسگزاریم که فرصت در اختیار بنده قرار دادید. برای شما و همه شنونده های عزیز و همکاران خوبیم در رادیو دری آرزوی موفقیت و بهروزی دارم. خدا نگهدارت.
تشکر میکنیم از همکار خوبمان جناب آقای موحد و سپاسگزاریم از شما عزیزان که با برنامه شما و رادیو همراه ما بودید. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کیک انتظار.
منجی
بشت و بی منجی عالم، بشت و بی روح عدالت، بشت و بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم.
بیا عزیز زهرا، بیا آروم دلها، بیا روشن بکن تموم دنیا. بیا عزیز زهرا، بیا آروم دلها، بیا
دوستان. دیدار برخی افراد با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف موضوعی بود که در قسمت گذشته توضیحاتی درباره آن دادیم و گفتیم که این اتفاق مبارک تنها در موارد معدودی بر اساس برخی مصالح و با اذن خداوند به وقوع پیوسته است. البته این نکته را باید در نظر داشت که آن حضرت بر روی زمین و در میان مردم هستند، اما کسانی که ایشان را می‌بینند او را نمی‌شناسند. برخی افراد پس از ملاقات با حضرت و گفتگو و یا حل مشکلشان بر اساس قرائن و شواهد متوجه می‌شوند که با رهبر و امامشان دیدار داشتند.
صدات می‌زنم
ماجرای
یکی از دیدارهای صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تنها 10 سال پس از آغاز غیبت بلند مدت ایشان در سال 339 هجری قمری رخ داد. 22 سال قبل از آن ابو طاهر حاکم بیرحم و جنایتکار قرمتیان پس از کشتار فجیع حجاج و غارت اموال به آثار گرانبهای مسجد الحرام حجرالاسود را نیز از کعبه جدا کرد و با خود برد. اما با مرگ او این سنگ مقدس برای نصب در جای خود آورده شد. ابن قولیه که دانشمندی آگاه و با فضیلت بود می دانست که این سنگ آسمانی با توجه به تقدس و اهمیت آن تنها توسط حجت و ولی خدا می تواند در جای خود نصب شود. چنان که قبل از آن یک بار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بار دیگر امام سجاد علیه السلام این کار را انجام داده بودند. به همین دلیل او می دانست که این بار نیز نصب حجرالاسود توسط حجت خدا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف انجام خواهد شد. ابن قولیه قصد داشت تا برای مشاهده ایشان حتما خود را به مکه برساند، اما به دلیل بیماری شدید شخصی به نام ابن هشام را به عنوان نماینده و وکیل خود برای حج به مکه فرستاد. ابن هشام که خود ناظر این واقعه بود میگوید که هر کس میخواست حجرالاسود را در جای خود بگذارد نمیتوانست و سنگ میلغزید تا آنکه جوانی گندمگون و زیباروی آمد و آن را گرفت و براحتی در جایش نهاد، چنان که گویا اصلا از جایش جدا نشده است. در میان همه مردمی که امام زمان را دیدند تنها ابن هشام فهمید که او امام زمان است و با سرعت در پی ایشان رفت. زمانی که ابن هشام به امام رسید آن حضرت قبل از آن که او چیزی بگوید خطاب به وی فرمود که به ابن قولیه بگو که از این بیماری نخواهد مرد و زمان وفات وی 30 سال دیگر است و این پیشگویی دقیقا به وقوع پیوست.
مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم.
یکی دیگر از اشخاصی که مولای خود حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف را ملاقات کرده و از دریای علم ایشان بهره برده است، عالم و حکیم ارجمند و کم نظیر علامه حسن ابن یوسف حلی بوده که در قرن 7 و اوایل 8 هجری قمری میزیست. او در شب جمعه به تنهایی عازم شهر مقدس کربلا بود که با شخصی همراه شد و با هم به صحبت پرداختند. این عالم فرزانه خیلی زود دریافت که آن شخص بسیار فاضل و دانشمند است. پس فرصت را غنیمت شمرد و پرسش ها و مشکلات علمی خود را از وی پرسید تا آنکه در مورد مسئله اختلاف نظر پیش آمد. اما آن مرد ناشناس حدیثی را از کتاب معروف تهذیب الاحکام که علامه حلی بارها آن را خوانده بود با ذکر صفحه و سطر آن ذکر کرد. در این هنگام وی از آن عالم بزرگوار پرسید که آیا در عصر غیبت کبرا می توان امام زمان را مشاهده کرد و همزمان عصای وی به زمین افتاد. آن بزرگ مرد در حالی که عصا را از زمین برداشته و در دست علامه حلی می گذاشت گفت: چطور نمی توان او را دید در حالی که اکنون دستش در دست توست؟ علامه حلی که تازه فهمید تا کنون افتخار همصحبتی با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را داشته از شدت خوشحالی بیهوش شد و وقتی به هوش آمد از آن حضرت خبری نبود. پس از این واقعه شیرین علامه حلی به کتاب تهذیب الاحکام مراجعه کرد و آن حدیث را درست در همون جایی که مولایش آدرس داده بود یافت.
گرد پیری نشسته بود روی سر و صورتش، با قامتی شبیه دال عصا زنان آمد محضر امام، سلام کرد و جواب شنید. دلش میخواست دست امامش را ببوسد، به مراد دلش رسید، ولی شروع کرد به گریه کردن. فرمود: پیرمرد چرا گریه می کنی؟ گفت: